در مقابل اینها اشعریون بودن، اشاعره کسانی بودن که زندگی رو مطلقاً جبر می‌دونستن. یعنی میگفتن اگر من الان اینجا دارم این آب رو میخورم به اراده خودم نیست، این رو خداست که میخواد من این آب رو بخورم، هر اتفاقی میفته. بعد این سوال پیش میومد که خب پس این آدم ها وقتی که گناه میکنن یا ثواب میکنن چرا میرن بهش تو جهنم؟ میگفتن که سوال کردن از خدا، خدا رو زیر سوال بردن در مقام آدم نیست، انسان هم باید این سوال رو بکنه. این دو مشرب فکری وجود داشتن. مولانا در زمانی هستش که در حقیقت این دو مشرب فکری رو به افول هستن، یعنی یواش یواش از اون اوجشون افتادن. مولانا مسئله رو به دو تا جای مختلف تقسیم میکنه عمدتا. یکی زمانی هستش که انسان در عشق قرار میگیره، یعنی همینجوری که من عرض کردم خدمت شما، این عشقه میپیچه دور هوشیاری، دور مشاهدگر و یک هوشیاری زنده میشه. در اونجا مطلقاً جبره، میگه دیگه اصلاً تو نیستی در عشق، هر چی هست اون داره انجام میده، اصلاً تو کاملاً کناری. اما زمانی که بر میگردیم به حالتی غیر از این، یعنی حالتهایی که ما الان درش قرار گرفتیم، چیزی به نام اراده انسانی میتونه قدرتمندترین ابزار در دست انسان باشه و میتونه غیر ممکنها رو ممکن کنه، به شرط اون که اراده ای رو که فرد داره یک توهم نباشه. این بسیار مسئله مهمه، چون نه تنها در دوران مولانا، نه تنها امروز، ما خیلی جاها در توهم این هستیم که اراده میکنیم، اما اراده در کف ما نیست. همون صحبتیه که دیگران در من زندگی میکنن، من نیستم که دارم اراده میکنم. در حقیقت این حرف مولانا، آزاد کردن اراده، این سخن دقیقاً در قرن 19 هم شما به همین عبارتی که من خدمتتون عرض می‌کنم از شوپنهاور می‌شنوید که این کلام مال مولاناست. در حقیقت آزاد کردن اراده یعنی از خلاص شدن از توهم اراده و رسیدن به واقعیت اراده و خالص کردن فکر، خالص کردن فکر از تصویرها. این دوتا پر، پریه که انسان رو به سمت درک واقعیت میبره. بسیار این نکته رو مولانا بهش تکیه کرده، میگه ما یه جاهای درک صحیحی از ارادمون نداریم. مثلا مثال میزنه، میگه ببین یک عملی رو که ما انجام میدیم تصور میکنیم که این عمل رو من با اراده انجام دادم، در صورتی که حکومت، حضور دیگران در من باعث این عمل هست. این رو ما به عنوان اراده نمیگیم، این رو ما به عنوان اراده نمیگیم در مسئله طریقت. اگر این حالت به وجود بیاد و اراده از توهم خارج بشه، خیلی کارها میتونه انجام بده، خیلی غیر ممکن ها رو میتونه ممکن کنه. و در یک کلام، در بحث عشق، وقتی که انسان در دو جهان عشق وارد میشه و عشق درش شکوفا میشه، مولانا به این میگه جبر عاشقانه، میگه دیگه تو نیستی، اونی که میکشته تو میبردت. ولی تا قبل از این مرحله در انسان اراده وجود داره و اراده میتونه بسیار کارساز باشه به همون صورتی که من خدمتتون عرض کردم.
خیلی هم ممنون. سوالی داریم از ونکوور که در داستان کنیزک، در داستان کنیزک با زرگر ازدواج میکنه تا خرابی به بار آوردن نفس خودش رو نشان دهد.
بله.
آیا منظور این است که نفس ما باید در نهایت مرگ به دنیای فیزیک را تجربه کند؟ و آیا اطلاعات و معلومات این خرابی را میتواند به بار آورد؟
ببینید این سوال خیلی جواب احتیاج داره. ببینید بحث این که اطلاعات بخواد این واقعی بخواد این خرابی رو به وجود بیاره، اولا یکی از مهمترین مسئله هایی که نفس داره، نفس در خیلی جاها در توهم یه موضوعیه، یعنی این که خیال میکنه حالا اگر برسه به این موضوع چه هست و چه هست، وقتی میرسه میبینه حالا همچین آش دهنسوزی هم نبود که این فکر میکرد، میگه خب هدف بعدی رو باید دنبال کنم، و انسان در این هدف ها زنده است و تصور میکنه که اگر این هدف ها نباشه این میمیره، در صورتی که همچون چیزی نیست. وقتی که میره و خیلی از این اعتباریات رو تجربه میکنه و ویرانی نفس خودش رو به این نشون میده، این به این موضوع دیگه رسیده. یه موقعی هست شما به یکی میگین آقا سیگار مثلا نکش، مواد مخدر نکش، این میدونه که مواد مخدر بده، برجت این همه روزنامه میخونه، مقاله میخونه، کتاب داره، تلویزیون همه جا، اما یک روزی به اینجا میرسه که مواد مخدر بده، اونجا دیگه میذارتش زمین. شما هزاری هم که بگید به اون لحظه نیست که یک نفر به یک پوینتی میرسه. حالا بحث این بحثی که انسان به ویرانگری نفس میرسه همین موضوعه که مولانا پیشنهاد میکنه که در سایه آگاهی انسانی که آگاهه، این همه صحبتهایی که از آگاهی بود، وقتی ویرانی نفس رو دید خود این نفس براش میمیره. در رابطه با اینکه انسان بر جهان فیزیک بخواد بمیره، ببینید در حقیقت ما اون چیزی رو که به عنوان مرگ ازش نام میبریم در عرفان، نوعی مردن بر درک ما از جهان فیزیک هستش، مردن درک ما از جهان فیزیک، نه اینکه عملا خود ما بمیریم. چون سوال کردن، من همینو صادقانه عرض کنم، بله خیلی از این صحبت ها میشه که واقعا باز کردن این صحبت ها شاید الان در این مقام نباشه، اما اون قسمتی که صحبت از اینه که با معلومات میشه به این موضوع رسید، من یه داستان تعریف میکنم و امیدوارم که جوابگوی این موضوع باشه. یه جریانی هست، میگن بوسعید مهنه در حمام بود، قائمش افتاده مردی خام بود. من دیگه توضیح دیگه زیاد چرا نخونم. میگن ابوسعید ابوالخیر روز تو حموم بود و یک دلاکی داشت که این آدم خامی بود. هی ابوسعید رو داشت چرک میکرد، میگفت چقدر کثیفی. بعد به ابوسعید گفتش که به من یه راهنمایی بکن. گفت بهترین راهنمایی اینه که شوخ در چشم آدم ها اینقدر نیاری که آقا چقدر کثیفی، چقدر اینه. خب کثیف هم آدم تمیز شه. در این اثنا بو علی سینا میاد تو. به بو سعید میگن که این شیخ و رئیس حالا ابو علی سینا هر کی هست ایشونه. اینا با هم یه سلام علیکی میکنن و میرن در خلوت. میگن 40 روز اینها در خلوت بودن با هم. وقتی که اومدن بیرون به بو علی سینا گفتن ابو سعید رو چطور دیدی؟ گفت والا من هر چی که خوندم این دیده. به ابو سعید گفتن که تو بو علی سینا رو چطور دیدی؟ گفت هر چی که من دیدم این خوندتش. حالا اینکه انسان با معلومات میتونه به این موضوع برسه، چه نوع معلوماتی باشه و معلومات در چه زمینه‌ای باشه، این مسائل گفته شده. بله این اتفاق ها میتونه بیفته، خارج از قاعده نیست. یعنی بینشی که عرفا داشتن، افرادی مثل بو علی سینا از طریق های دیگه‌ای به این موضوع رسیدن. اما کنار این بازی موضوع دیگه‌ای وجود داره و اون اینه که بسیاری از فیلسوف‌های ما برای بینش و شهود معنوی پایه‌های استدلالی درست کردن، پایه‌های فلسفی درست کردن که با استدلال بینش‌ها و شهودهای معنوی رو توضیح دادن. صدر متعلهین یکی از یعنی شاید بزرگترین شاه پیغمبر این داستانه که این موضوعات رو توضیح میده و به وسیله دانش، به وسیله فلسفه اینها رو توضیح دادن. امیدوارم که جواب کافی بوده باشه.
خیلی ممنون. کسی هست اینجا که سوال داشته باشه؟ ممنون ملی خانم، بفرمایید بلند فقط مطرح کنید سوالتون رو.
سلام از بنده.
شما
سوال متوجه شدید؟ بله بله. ببینید شما وقتی که میخوابید،
ببخش
مذارت
کسی سوالی داشت، من گفتم
که شما مذارت من شروع بگم جواب.
بله بخواهد.
ببینید شما یه شما خوابیدن یعنی خوابیدن، یعنی زمانی هستش که من یه انسان میخوابه، حالا از نظر فیزیکی دیگه اون شرایط خواب برش هست. در خواب دو تا اتفاق میفته، یا اینکه انسان رویا میبینه یا اینکه انسان کابوس میبینه. کابوس دیدن در حقیقت برمیگرده به مسائلی که از جسم بلند میشه، به مسائل روحانی برنمیگرده. رویا برمیگرده به مسائل روحانی. حالا اینی که شما میفرمایید، اگه من درست منظور شما رو متوجه شده باشم، به حالتهای الهام هم رویا میگن، یعنی الهام تا یک حدودی وحی حالت رویا داره، یعنی در حقیقت شما خوابی دیدید که نمیدونید این خواب بوده یا بیداری بوده، مرز بین خواب و بیداری رو تشخیص نمیدید. گفت مریم من نقش مشکلم، اگر خاطرتون باشه داستان وکیل صدر جهان، جبرئیل وقتی که به مریم ظاهر شد گفت مریم من نقش مشکلم، یعنی نه خیالم نه واقعیتم. به این حالت بیشتر رویا میگن، یعنی زمانی که شما میایین فرض کنید یک کسی یک خوابی دیده، یک بهش میگن رویای صادقه داشته، این کابوس صادقه معنی نمیده بهش. رویای صادقه یعنی چیزی که از نظر عرفای ما و از نظر ادیان برمیگرده به روح انسانی، به روان انسانی که مرتبط میشه با عالم معنا. اما این رویای موقعهایی در بیداری هم اتفاق میفته. بحث اینه که فرد دیگه نمیدونه خوابه یا بیداره، مرز اینها رو تشخیص نمیده. حتی اگر جلوتر برین دست سسته، دست سر، بدن سر میشه، خواب نیست اما اون حرکت رو نداره، ولی داره رویا رو میبینه، نمیدونه تو کدوم یکی از این دوتا مرز هاست. به این حالت میگن رویا. بسیاری از انبیا، من بر اساس گفته خود ادیان میگم، بسیاری از انبیا این حالت رؤیا رو داشتن، اصلا وحیشون اینجوری بوده که به این صورت می اومده جلو. خواب خود حضرت ابراهیم، رؤیای حضرت ابراهیم که اسماعیل رؤیا، حالا یا اسحاق و صبر و هرچی، اون رؤیاست. یعنی مرضیه که شما تشخیص دیگه نمیدین واقعا خواب بودین یا بیدار بودین. بله
خیلی ممنون. کسی هست که سوال داشته باشه؟ بگم سوال ببخشید، من اجازه بفرم نظرم. این سوالی هست که به نظر من میاد دفعه من میخونم، فکر میکنم هفته پیش سوال شد. شهود را که گفتید یکی از ادراکات هست، میشود طریقه تشخیص شهود از ادراکات دیگر رو توضیح بدهید و در مورد شهود کلن بیشتر توضیح دهید؟
ببینید من یه بار عرض کردم خدمتتون، شهود زمانیه که فکر از کار میفته، حس قدرتمنده. شما میبینید بدون اینکه فکرتون بخواد روی این موضوع قضاوتی داشته باشه. مثالی خدمتتون عرض کردم، اون زمانی که در مقابل غروب یا طلوع آفتاب قرار میگیرید، اون حالت رخوتی که میاد، یه دفعه میرین، اون نمادی از شهوده. یعنی حس داره کاملا درک میکنه و فکر فعال نیست. فکر بعد از این اتفاق فعال میشه. این عموما در انسان ها اتفاق میفته. شهود شاید خیلی باهاش آشنایی دارید، بسیار به یک انسانی علاقمند باشید. ما از حالا اصلا اصطلاحا بگیم وابسته باشید. این وابستگی بسیار در شما وجود داشته باشه. اگه دلبستگی باشه که فوق العاده بیشتر. در زمانی که اتفاقی برای این آدم میفته، شما ناخودآگاه این رو حس میکنید. شهود فقط مشاهده چشم نیست، شما حس میکنید که این آدم اتفاقی براش افتاده. از این بالاتر میرید ببینید اینها در زندگی ها هست یا نه. اون فرد خورده زمین، پاش شکسته، میبینید اتفاقهایی تو این شبیه برای شما میفته، تو این حالت برای شما میفته. این درک اون ارتباطه. یکی از مسائل دیگش در خود خواب هاست. وقتی که میبینید این مسئله، حالا هر مسئله پیش اومده، اون چیزی که چه خوب باشه، چه خیر باشه، چه شر باشه، میبینید چه ارتباطی رو با این فرد برقرار کردیم. اینا یک جنبه های ظاهری داستانه که خیلی از انسان ها اینا رو تجربه میکنن. اما در مسئلهی که شهود استفاده میکنن، ببینید در جهان امروز با نام چشم سوم ازش نام میبرن. میدونین چشمی که درست در اینجای انسان قرار داره، در اصطلاح عرفانی به این میگن چشم برزخی. یعنی بر این باور هستن که انسان ها به غیر از این دو چشم، چشم سومی دارن که این چشم برزخ، یعنی ما بین واقعیت و غیر واقعیت، با ما بین این جهان و اون جهان، به این میگن برزخ دیگه، میانه. این حالت، این چشم باز میشه. این چشم که باز میشه، همون حالتی که الان صحبتش سر رویا و دیدن رویا بود به وجود میاد. باز شدن چشم برزخی و یا چشم سوم به اصطلاح امروزی ها، خیلی وقتا میبینید که یک به قول یک گیفته، یه هدیه است. بعضی این چشم باز رو دارن، ناخودآگاه دارن، خیلی جاها هم شاید اذیتشون میکنه ولی این رو دارن. بعضی انسان ها با ممارست و کوشش این رو باز میکنن. در اون حالت شما قادر میشید ببینید، عرفای ما به ما میگن که اون چیزی رو که داری میبینی، اون چیزی رو که داری درک میکنی، لمس میکنی، میشنوی، این یک واقعیت نیست، این ترجمه فکر توه، ترجمه مغز توه. یعنی یه چیزی به تو، به چشمت میرسه، به گوشت میرسه، مغز تو اینو ترجمه میکنه، به همین خاطر تو این رو میبینی، این یه واقعیته. میگه اونی که من میگم واقعیته، برای اینکه پشت این ترجمه رو دارم میبینم، به اون میگن شهود. پشت این ترجمه رو دارم میبینم، یعنی اون شیئی رو که تو میبینی، یعنی یک انسان داره میبینه، این در حقیقت ترجمه‌ایه که مغز تو از اون میکنه، میره تو فکر، تو مغزت، و مغزت این ترجمه رو میکنه. یک عارف در حقیقت بدون واسطه این ترجمه، بدون واسطه این درک، با اون واقعیت رو در رو میشه و این بر میگرده به چشم سوم. بله،
خیلی هم ممنون. اگر اجازه بدین دیگه یه بریک 10 دقیقه رو بگیریم. خسته هم نباشید.
قربان شما.
خسته نباشید.
قربان شما.
شما شیر کنم. تشکر.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همراهان. بیش از یک سال هست که این سعادت نصیب من شده در جلسات هستی اویان هستم و گوش جان سپردم به صحبت که چه ارز کنم نغمه های پیر جان و میخوام اینجا اذعان کنم که از بین انبوه مطالبی که ایشون بیان کردن سهم حافظه و فکر من بسیار ناچیز بوده ولی سهم دل من خیلی زیاد، خصوصا داستان پادشاه و کنیزک رو هم که شنیدم. من یکی که به حال پادشاه قبطه خوردم از این که کنیزکش بالاخره درمان شد، ولی کنیز من یکی که فعلا خیلی مریضه. در همین رابطه من یه چند بیتی رو سرودم، البته جسارتن اگه اسمش سروده باشه، و میخوام این رو با شما در میون بذارم. فقط یه نکته رو عرض کنم خدمتتون که تو این چند تا بیتی که عرض میکنم خدمتتون، منظور من از تن دل هست و منظور من از سر همون فکر هست که همیشه مزاحم دل بوده و هست. پر ندارم پر پروازم ده، غم ندارم دل پر آهم ده، دل بی غم دل بی عشق بود، عاشقم کن درد و درمانم ده. زنده‌دار شبم و خوابم نیست، جز تو کس در من و افکارم نیست، پر ز آهنگ ولی سازم نیست، ز سکوتم برهان و دف و آوازم ده. باده ای ریز به عطشان لبم، تا نگویم به جز از من طربم، سرگران است جدا کن ز تنم، به سماعت تن رقصانم ده. شوری افکن به تن بی سر من، حاله ای شد تو به دور تن من، تا نبینم به جز از عشق تو من، مستی بیش ز الانم ده. مست از باده منصورم کن، در برم گیر و ز خود دورم کن، بستان شب تو ز من نورم کن، نوری از هستی اوریانم ده. شوکران ده به عدم بر نفسم، بشکن قفل و صدا کن اسمم، برهان جان مرا از جسمم، جاودان عمر به پایانم ده.
گردیم به سوال و جواب. آقای دکتر منتظر بفرمایید لطفا سوالتون رو.
با سلام و درود خدمت پیرجانان محترم. چند تا چیز هست برای من مطرح شده، یه سوال به اصطلاح چند سوالی برام پیش اومده. یکیش law of conservation of energy هست یا قانون بقای انرژی، دومیش قانون بودیزم هست به اصطلاح تولدهای مجدد یا لاب رینکارنیشن، و بین مسلمین عالم غیب هست و دو عالم قیامت که میگن هر کسی مطابق با اون عملی که کرده به همون صورت ظاهر میشه، که میشه تازه این شاید بخشی از اون تئوری آف رینکارنیشن. و میگن از موقعی که کتاب ها نوشته شد معجزات کمتر شد، مثلا کسی از عالم غیب پیدا شد و غیره و اینها، چرا صرف قبلی صحبتی شد از ایوی که از عالم غیب میاد به کمک آدم؟ میخوام اینم به چه صورت با توجه به این تئوری هایی که از شرق و غرب توی مغز من کردم. تشکر.
خواهش میکنم. ببینید در رابطه با بحث تناسخ، میدونید ادیان ابراهیمی به تناسخ باوری ندارن. تمام ادیان ابراهیمی، چه اسلام باشه و چه مسیحیت و چه دین یهود. بحث اونها بحث دیگه همونجوری که فرمودیم. اما تناسخ یک بحث پیچیده‌ایه. من همونجوری هم که خدمت اون دوست عزیزمون عرض کردم راجع به این که نظر مولانا، نظر عرفان ما در رابطه با حیات بعد از این حیات، یعنی مرگ فیزیکی، چه نظراتی دارن، انشاءالله مفصل صحبت خواهیم کرد. اما نه مرتبه از تناسخ مورد تأیید این ادیان هست، حتی در جاهای مولانا مطرح میکنه، نه مرتبه متفاوت. ولی این ربطی به اون چیزی که بودایی ها میگن نداره، اون یک بحث دیگه ایه. ربطی به این چیزهایی که به اصطلاح امروز مطرح میشه به عنوان تناسخ نیست، اما گنجونده شده خیلی از این صحبت ها. اینی که میفرمایید سر مسئله غیب، ببینید غیب به طور کلی از نظر لغت که گفته میشه به چیزی گفته میشه که مشاهده کردنی نیست. ببینید غایب یعنی الان مثلا شما فرض کنید یه فردی اینجا نیست، به این میگن غایب، میگن غیبه، در اینجا نیست. وقتی اینجا حاضر بشه بهش میگن که شاهده، حاضر. غیبی که مد نظر ادیانی بوده مثل اسلام و یا عرفای ما، در حقیقت عالمیه که این عالم عالمی بی صورتیه، این عالم هیچ شکل و صورتی نداره. این که بی صورتی رو ما بخوایم توضیح بدیم یعنی چی؟ من عرض کردم قبلا خدمتتون، ببینید یه چیزهایی هست که شکلی نداره، شما بهش شکل میدید، ما انسان ها بهش شکل میدیم. ببینید احساسی رو که شما در درونتون نسبت به فرزندتون دارین یا به همسرتون دارین، این یه بحث بی صورته. شمایید که به این صورت میدید، مهربونی میکنید، محبت میکنید، در آغوش میکشین، حالا هدیه میخرین و و و و. ولی اصل اون جریان در انسان بی صورته، اصل اون قابل لمس نیست. بر اساس تعالیم عرفای ما این جهان فیزیک رو که ما میبینیم ریشه در یک بی صورتی داره. ببینید فرض کنید، من حالا چون فرمودید خود بحث اتم، که اینکه آقا اتم ذره است یا موجه، این بحثی که ازش صحبت میشد، حالا شما در نظر بگیرید که خب وقتی که مسئله موج به وجود میاد، این موج ها از کجا داره شروع میشه؟ اینها بر این، چون دقیقا رو عالم ذرات و حرکات ذرات مولانا، حاطف، محمود شبستری فوق‌العاده صحبت کردن و نظر اینها بر این بوده که یک نوع درکی وجود داره، یک نوع شعور خیلی برتری وجود داره که این شعور به اصطلاح قابل رؤیت نیست، ولی ظهوری که در طبیعت داره ما میبینیم، طبیعتی که داره این رو ظاهر میکنه. مثلا شما میبینید حرکاتی که حیوانات دارن از یک شعور پشت پرده ای داره در یک جاهای اتفاق میفته، انسان ها همینطور. اصل صحبت اینه که وقتی که آدم، وقتی که انسان از دام نفس رها میشه، از دام فکر رها میشه، یک قدرتی در این انسان داره جولان میده، داره حرکت میکنه که نمود بیبوده، هست و نیست. به همین خاطر به این میگن غیب،